بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس ما در فر هفتم راجع به این بود که آیا از دور هم اگر اتصالی حاصل بشه خیار مجلس هست یا نیست. شرح دادیم مطلب رو، رسیدم به مسئله اتصال در امر نکاح. ایراد کردم که حواری از جمعی بلند شد. من فکر کردم این مسئله رو از هم بازش کنم. مطالعاتی در این باره کردم، یادداشت کردم و امروز یه مقدار در این باره بحث کنیم. ببینید، استفاده از وسایل جدید مانند تلفن، موبایل و اینترنت یا اون مسائلی که تصویر هم درش هست، اینا در امر نکاح سعادت داره. یه وقت نکاح دائمه، یه وقت نکاح موقته، یه وقت وکالت از طریق وکلا انجام میشه. و اما نکاح دائم ما مجاز نمیدونیم. چرا؟ چون روایات متعدد داریم که در مسئله نکاح دائم باید احتیاط کنید. ببینید، این تلفن کردن، فردا ممکنه بگه آقا من تلفنم خراب بود، درست نشنیدم چی گفتید مهریه رو. میگه تلفنم خراب بود، صداتون ضعیف بود، قطع و وصل میکرد، درست معلوم نشد، من مهریه اینقدر قبول ندارم یا اصل نکاح رو من قبول ندارم. بالاخره قابل بهانه است. تقلید صوت اون یه فصل دیگه داره، ولی خود این اسباب قابل بهانه است. میرسیم به علم آور. بنابراین چون این طوریه، احتیاط در امر نکاح باید کرد. ما یه باب در وسائل داریم، اون باب رو معرفی کنم. سه تا روایت مهم داره. باب 157 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 14، حدیث 1، جلد 14 وسائل، حدیث 1. راوی میاد از امام صادق علیه السلام سوال میکند. این زنی بوده که این زن طلاق علاقه‌ای سنت گرفته و اینها، من شک دارم طلاقش درست بوده، طلاقش درست نبوده، ولی اون زن رو میخوام ازدواج کنم. حضرت فرمود نکن. عبارتم آخرش اینه: فقال ابو عبدالله هو الفرج و امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتات فلا یتزوجها. فرمود ولد از اون هست و این امر شدیده. گفتن ولیکن خیلی هم حمل کردن بر وجوب، اصحاب میگن اعتیاد کرد. حدیث دومی دارد و اون حدیث روایت مسعطت ابن صدقه است، در همین بابه حدیث دوم میشه، که سوال میکنه من احتمال میدم یک رابطه رضایی بین من و بین فلان زن باشه، میتونم ازدواج کنم. خب از عدمشه اشکالم نداره. اما امام علیه السلام فرمود ان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. بله اینم همینه دیگه. سوال مو از رضا؟ نه نه، بحث تلفن نیست، بحث این از نکاح کلن امر شدیده و من مصادیق اون استفاده از اسباب دور. ما نمیخوام تو روایات اسباب دور نیست، تو روایات یه قاعده کلی به دست میده که امر نکاح امر شدیدی هست. روایت سومی هم خیریت مرحوم شیخ در وسائل جواب داده، میگه این خیر مثل این است که امام میفرماید اگر من یه روز چون حکومت رو کرده است به این که عید فطره و نیست، اگر یک روز روزه نگیرم و بعد قضا کنم خیر من ان یضرب عنقی. ضرب عنق که خیر نیست، کلمه خیر در اینجا چون حلکه بعدش داره، خیر من الاقتحام فی الحلکه. حدیث سومی از مال علا ابن سیا، من اتهام میدم سیابه بوده، حالا سیا تو این نسخه ما بود، بله باید سیابه باشه. عن ابی عبدالله علیه السلام، اونم در بعضی از موارد شبهه سوال میکنه که صدرشو من ننوشتم. امام همون جمله میگه امر نکاح شدید است منه الولد، امر فرد شدید است منه الولد و تو باید مراقب باشی. غرض اون چه در باب نکاح وارد شده در باب بینیست، در اجاره نیست، در مزارع و مساقات نیست. نکاح از نظر شرع اسلام یک فصل مخصوص به خودش داره، اصل در اونجا بیشتر بر احتیاطه، در نکاح دائم اصل بیشتر بر احتیاطه، اون اصول براءت و مراءت و فلان این چیزها خیلی در اونجا راکار نداره و اصحاب هم همین اصل رو در نکاح پذیرفتن و لذا خیلی جاها احتیاط میکنن. حالا ما احتمال میدیم اتصال به هاتف فردا توش علمشنگه ای در بیاد، بگه نشنیدم، قطع وصل میشد، چنین شد، چنان شد، صداتون ضعیف بود، نمیدونم پشت این دستگاه که بودم این دستگاه چیز نمیداد، خط نمیداد. خب بله، بنابراین مشکله که ما نکاح دائم و با این وزنی که در شرع مقدس داره بیام از راه بعید و دور انجام بدیم. تازه میگید آقا یه موردی ما یقین داریم، عکسش هم دیدیم فلان اینا، ما در اون یقین هم اجازه نمیدیم. چرا؟ این از باب عنوان ثانویه، برای این که فتح باب نشه. اگه گفتیم در مورد یقین هم نداره، خب همه میگن یقین داریم، همه میگن یقین داریم، فتح باب میشه. ما به عنوان ثانوی هم که باشه در موارد قطعی هم اشخاص میگن میگیم باطل. چرا؟ برای اینکه فتح باب نشه، برای اینکه امر نکاح شدیده، این نسبت به نکاح دائم. آقا اون ممکنه شهادت میگن انحسنه، این حس نیست، این حس معمولی نیست. نمیگن اونم نمیگن حسه، بالاخره فضای مجازیه، اونم حس نیست، واسطه میخوره به حس. اسبابی است که ادعای حس درش میشه ولی حس نیست. و اما نکاح منقطع، در نکاح منقطع ما بعید نمیدانیم، برای اینکه لحن روایات در نکاح منقطع سمعی بصری همه اینها، ولی باز فتح این باب رو ما در نکاح دائم جایز نمیدانیم و با روح روایاتی که نکاح مهم میداند سازگار نیست. ولذا ما تا با آدم گفتیم نکاح دائم رو از طریق این وسائل انجام ندیم. اما نکاح موقت، ببینید الان میگم نکاح، هنی که من نگفتم اما نکاح منقطع دارم بحث میکنم. در نکاح منقطع روایات داریم لا یطلب الولد. مردم معمولا نکاح منقطع میکنن، سعی میکنن بچه ای به وجود نیاد. خیلی نادره موارد نکاح منقطع و فرزند اصلا لا یطلب منه الولد در بعضی از تعبیرات داره. یه روایت بخونم، باب 4 از ابواب متعه، حدیث 4 جلد بازم 14 وسائله، باب 4 از ابواب متعه حدیث 4. در اونجا امام میفرماید المتعه لیست من الاربع، از اون 4 نیست، زائد بر 4 یعنی اضافه برونه. البته میدونی تعدادی از روایات هم داریم که میگه از همون 4 حسابش کنید، یعنی جز 4 زوجه حسابش کنید، که اونها رو هم کردن بر احتیاط. ولی که این روایات متعدد داره که میگه لیست من الاربع. چرا؟ لانها لا تطلق، طلاق درش نیست، ولا ترس، ارث درش نی، و انما هی مستعجره، و انما هی مستعجره، شبیه اجاره است، که انه احکام اجاره رو داره، شبیه اجاره است. معنیش این است اون اهمیتی که در نکاح دائمه در نکاح منقطع نیست. لا یطلب منه الولد، هستن ولد درش، مردم هم همین فکر میکنن. بنابراین در نکاح متعه بعید نیست بتوانن، اگر یقین و قطع پیدا کردن، همونطور که در بی به وسیله این اسباب صیغه بی رو جاری میکنن، این هم ممکنه. خب، و اما سوم وکالت. وکالت گاهی در امر نکاح دائمه، گاهی در نکاح منقطع. بله؟ حکمش احکام ولد داره، بله، ولی طبیعت نکاح منقطع این است که لا یطلب منه ولد، طبیعتش اینه. حال یه موردی، این یه مورد که نمیتونه حکم عوض کنه، داره لا یطلب منه الولد هم داره، منطقه من روایتش ننوشتم. بله، خب اگر نکاح منقطع باشه، وکالت هم وکالت قطعیه باشه، وقتی ما در اصل نکاح منقطع اجازه دادیم به وسیله این اسباب دور پرداز به اصطلاح باشه، در وکالتش هم اجازه میدیم. اما وکالت در عقد دائم باز خالی از اشکال نیست. ولذا این ولذا رو دقت کنید. میگیم وقتی وکیلین اجرای صیغه کردن و به گوش زوجین رسید یه اجازه هم بدن. فرض کنید مثل فضولی هم بشه، خب بعدن اجازه میدن. بعد از آنی که اجازه بدهن اون وقت دیگه مستقیم میشه و از واسطه خوردن در میاد. اطلاع پیدا کردن زوجین حضورن اجازه بدهن. چی؟ حالا میخوان بخونن میخوان نخونن، وکالت هم باشه. حالا وکالت هم اگر اشکالی از وکالت باشه و فضولی پیدا میکنه، به هر حال بله، منتها بعد از وقوع عقد اینها اجازه بدم. بله، به هر حال این خلاصه ما احتمال میدیم اون کافی نباشه، با وسائل جدید عقد دائمه نشه با وکالت انجام داد. چون یه احتمال میدیم احتیاط میکنیم، بعدن هم اجازه میدیم که مشکل حل بشه. بله اونم مشکله، به همین دلیل ما احتیاط میکنیم. به هر حال بنابراین این مسئله جنجالی دیروز امروز مثل این که به خیر گذشت و حل شد. خب با اینم بله گذشتیم و اما بریم سراغ سامن. وکالت خالی از اشکال نیست، احتیاط آن است که بعداً زوجین هم اجازه بدن. تلفن دیگه هم تلفن رو داری میگیم دیگه. ای چی؟ اگر اجتماع باشه خب وقت اجتماع شد رضایت هم توش هست دیگه، اون رضایت هم که میخواییم حاصل، افتراقی نیست. خب سامن فرع نهم هشتم از فروعی که داستانی داریم در اینجا. نه کسی میگفت که در منبر میخواست اظهار فرض کنی، گفت در روایات آمده که کانت له بنتان، اما عقیده بنده این است دو دختر بیشتر نداشت. بعد و اما سامن هشتم در این که افتراق من ناحیه احده ما باشه، اون یکی محکم نشسته در مجلس عقد، یکی دیگر بلند شد حرکت کرد و رفت. آیا افتراق با دوتایی از هم جدا بشن یا افتراق به جدایی یک نفر هم صدق می کنی؟ این مسئله رو ما دیدیم بزرگان هم متعرض شدن، قدما یا متأخرین. عبارت جامعی مفتاح الکرام داره براتون می خونم، ما سراغ مفتاح الکرام میریم چون ایشون در جمع اقوال از دیگران جدی تره. مفتاح الکرامه جلد 14 صفحه 137 ولو فارق احدهم الاخر ولو به خطوه. این خطوه رو در نظر داشته باشید که همه روش اصرار دارن که خطوه کافیه، بعضی ادعای اجماع هم کردن، تا بعد صحبتش میکنم جداگانه. ولو فارغ احد و من آخر ولو به خطبه یسقط خیار المجلس بالافتراق فارغ احد و من آخر. زارش این است که یک طرف مفارقت کرده. به نص مراد اطلاقه، ولو اجماع المحکی فی الخلاف و تذکره و ظاهر الغنیه او صریحه ها. خب ظاهر عبارت این است، ادعای اجماع کردن که افتراق یک طرفه هم موجب سقوط خیار مجلس میشه. مدرکیه، میخوام وزن مسئله رو بیان کنم. از آن واضح تر عبارت ریاضه، اون دیگه خیلی واضحه، جلد هشتم صفحه 292. نه عمومات اطلاقات. حالا صاحب ریاض جلد هشتم 292. فلرف ترقا او احدهما، این دیگه صریحه، فلرف ترقا او احدهما ان صاحبهی ولو به خطوتن ولو به یه قدم لازم البیع بلا خلاف. به این لازم میشه، ادعای اجماع هم کردن. ظاهر شرایع هم همینه. عبارت شرایع بخونم که متن جواهره. میفرماید و کذا یسقط الخیار، آدرس شدن میشه همون جواهر اوائل جلد 23 جواهره، اوائل جلد 23 جواهره، آدرس یاد داشت نکردم. و کذا، ما عبارت جواهر با هم قاطیه میخونم، و کذا یسقط الخیار به مفارقت کل منهما صاحبه، هر دو مفارقت کنن. این ظاهرش این از اهدوما کافی نی، ولو به خطوه. یه نکته اینجا بگم، این نکته قابل توجهه. من میگم تمام کسانی که خطوه گفتن همش معنیش این است یه نفر اگر جدا بشه کافیه، چون خطوه کاری یه نفره، خطوه به یه نفرم حاصل میشه. افتراق ظاهرش طرفینیه. بسیار خوب، صراحت نداره، اما خطوه میخوام بگم کسریه. خطوه خیلی ها دارن، عبارت زیادی من دیشب دیدم خطوه خطوه دارن اینا. من میگم هر کی کلمه خطوه رو میگه معنیش این از یه طرف هم کافیه، چون خطوه کار یه نفره. خطوتین که نگفتن، خطوه گفتن، یه نفر بلند میشه به خطوه جدا میشه. بنابراین ظاهر کلمات علما و فقها این است که اینها پذیرفتن این مسئله رو که جدایی یک طرف، خطوه رو بذارید برای بعد، جدایی یک طرف کافیه. خب افتراق ما به افتعال است و طرفینیه. حالا در اینجا روایات متعددی داریم، اول من بگم بعد ما در این مسئله تفصیل قائلیم. روایات زیادی داریم در همین جلد دوازدهم آوردن، جلد چهاردهم بخش باب دو از ابواب خیار، چهار تا روایت درش هست که همش افتراق من طرف واحده. تمام روایات این باب افتراق من طرف واحده میگه. ببینید اولیش روایت حلبی، احتمالاً روایت صحیح هم باشه، بعض دیگرش لااقل صحیح هست. عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال ان ابي اشترى ارزا يقال لها العريز، زمینی که اسمش منطقه عریز بود یا عریز. فلما استوجبها قام، وقتی ایجاب و قبول شد حضرت برخیز، پدرم یعنی برخواست. فمزا، فمزا به یه خطوه نیست، یعنی رفت مقدار دور شد. فمزا که یه خطوه نیست. قام فمزا فقلت له یا ابا عجلت القیام، زود بلند شدید. فقال یا بنی اردت ان یجب البیع، میخواستم بیع لازم بشه، یعنی افتراق یه طرفه موجب سقوط خیار میشه. بسیار خوب. روایت دوم روایت محمد ابن مسلمه، روایت معتبری است. قال سمعت ابا جعفر یقول، از امام باقر، ابتعت ارزن فلما استوجبتها قمت فمشیت خطعن، خطوتن نداری، خطعن چند خطوه، ثم رجعت فاردت ان یجب البیع، خواستم خیار ساقط بشه. روایت سوم روایت محمد ابن مسلمه، اونم سند معتبری داره ظاهرن. علی ابن ابراهیم عن ابی، عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، این چهار تا حدیثه، دو تاش از محمد ابن مسلم، دو تاش از حلبیه، ولی مضموناش با هم متفاوته. سمعت ابا جعفر یقول بایعت رجلا فلما بایعته قمت فمشیت خطعن، اینم جمعه، ثم رجعت الى مجلسی لیجب البی حین افترقنا. بله بله، نه میگه اون نشسته بود، من حرکت کردم، از هم جدا شدیم دیگه، جدا شدن اضافیه دیگه، یه وقت هر دو راه میفتن، یه وقتی که راه میفتی که نشسته، بازم جدا شدن از هم، جدا شدن. صدق میکنه، اما اگه گفتن حتی یفترقا، این زادش این از کار هر دو هست، ویلا با یکم صدق میکنه. درسته، افتراق به هر دو قائمه، ولی که این آیون صحبت این است که افتراق به هر دو قائمه، اما آیا هر دو باید مجلس رو ترک کنن یا اهدو؟ ما یه مسئله فقیه، ما این باید حل کنیم اینو که آیا هر دو حرکت نکنن یکی حرکت بکنه، یه وقت هر دو خداحافظی میکنن میرن دنبال کارشون، یه وقت یکی. در اینجا ببینید سه حالت داره، من این حالت سگانه رو بگم شرش بمانه. حالت اول این است که اون شخص دوم که نشسته میبینه، حکمم میدونه، موضوع رو هم میدونه، معنیش راضی شده. اگه راضی نبود میگه آقا واسید، من میخوام خیال مجلس اعمال کنم. میدانه هم حکم را هم موضوع را و ظاهرش رضایت. حالت دوم این از که این شخص حکمو نمیدونه، موضوع رو میبینه، نمیدون یه چیزی به نام خیار مجلس هست، اما میدانست نگه میداشت آقا رو، حکمو نمیدانه ولی موضوع با چشم خودش میبینه. حالت سوم این است که نه اون که نشسته چرت میزنه، اصلا نمیفهمه که اون آقا بلند شده رفت، اون آقا یواشکی بلند شده رفت. آیا همه اینها احکامش یکسان در سقوط خیار یا متفاوته؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.